بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای ریاست جمهوری عراق قانون بازگشت اعضای حزب بعث را تصویب کرد. بوریس تاجیچ بار دیگر به ریاست جمهوری صربستان برگزیده شد. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر فرانسه در تهران را احضار کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 15 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 4 فوریه 2008 میلادی است. با آرزوی نور و گرمای مهر در این روز سرد برای شما امیدوارم در این 30 دقیقه با مجله بامدادی همراه ما باشید و به گزارش‌های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه ترین خبرها را میشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق قانون بازگشت اعضای حزب بعث به پست‌های دولتی را تصویب کرد. بر اساس این قانون افراد دونپایه عضو حزب بعث عراق که پس از سرنگونی صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق از کارها برکنار شدند بار دیگر به مشاغل دولتی گمارده می‌شوند. شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق از جلال طالبانی رئیس جمهوری و معاونانش عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی تشکیل شده است. با تصویب قانون مذکور انتظار می‌رود حدود 40,000 عضو پیشین حزب بعث بر سر کارها بازگردند و همچنین کارمندان بازنشسته حکومت پیشین مستمری دریافت کنند. بوریس تادیچ بار دیگر به ریاست جمهوری صربستان برگزیده شد. نتایج شمارش آرای انتخابات در صربستان حاکی از آن است که بوریس تادیچ رئیس جمهوری طرفدار غرب صربستان روز یکشنبه با پیروزی بر اتومیسلاو نیکولیچ کاندیدای ملیگرا بار دیگر توانسته است در این سمت باقی بماند. آرای شمارش شده تا کنون نشان می‌دهد تادیچ با کسب بیش از 50% پیروز شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه سفیر فرانسه را در تهران احضار کرد. بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعتراض خود را در خصوص موضع‌گیری‌های اخیر فرانسه در قبال برنامه هسته‌ای ایران به سفیر فرانسه ابلاغ کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت در صورتی که نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به موضع‌گیری‌های خصمانه خود علیه ایران پایان ندهد، ایران نیز در موضع خود در قبال فرانسه تجدید نظر می‌کند. این سخن هم در حالی بیان شد که فرانسه نیز روز شنبه 2 فوریه علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد تا در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل اعتراض کند. کشور سریلانکا 60th سالگرد استقلال خود را امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در کولومبو برگزار می‌کند. روز یکشنبه یک بمب‌گذار انتحاری در ایستگاه مرکزی قطار در کولومبو پایتخت سریلانکا 9 نفر را کشت و 90 نفر را زخمی کرد. به گفته مقامات ارتش ترکیه 10 شورشی کرد در درگیری روز یکشنبه کشته شدند. این درگیری‌ها در استان بینگول در جنوب شرقی ترکیه روی داد. به گفته مقام‌های رسمی ترکیه به رغم شرایط سخت زمستان و برف سنگین درگیری‌ها با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK ادامه دارد. و نیروهای مصری روز یکشنبه قسمت‌های ویران شده مرز این کشور با نوار غزه را بستند. 2 هفته پیش شبه نظامیان حماس بخش‌هایی از دیوار مرزی غزه و مصر را تخریب کرده بودند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین سخنانش میگوید در پایان دادن به بررسی سابقه برنامه اتمی ایران پیشرفتهایی حاصل شده که تا چند هفته دیگر در گزارش وی منتشر خواهد شد. از سوی دیگر در همین رابطه دولت روسیه گفته است که قطعنامه 3 تحریمی علیه ایران حاوی پیامی قاطع به جمهوری اسلامی خواهد بود. در این مورد نیز گزارشی خواهیم داشت. همانطور که در خبرها شنیدید در تازه ترین تحولات در زمینه روابط سیاسی تهران پاریس روز گذشته سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. در آن سوی غزه دولت مصر اعلام کرد که دیگر انهدام گذرگاه مرزی خود با نوار غزه را از سوی فلسطینی‌ها تحمل نخواهد کرد. گزارشی داریم در همین زمینه از خاورمیانه. و همچنین نگاهی داریم به گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر که باز هم جمهوری اسلامی را در میانه کشورهای ناقض حقوق بشر قرار داده است. البته شما را از تازه ترین خبرهای ورزشی نیز آگاه می سازیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه گفت پیشرفت‌هایی در پایان دادن به بررسی سابقه برنامه اتمی ایران حاصل شده است که در گزارش آینده وی منعکس خواهد شد. آقای البرادعی افزود او همچنان امیدوار است که ایران اجازه دهد که آژانس بازرسی‌های بیشتری انجام دهد تا به گفته او برنامه کنونی ایران شفافتر شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دیدار با عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره در گفتگو با خبرنگاران اشاره کرد که گزارش بعدی وی به شورای حکام آژانس اواخر ماه فوریه یعنی در حدود سه هفته دیگر ارائه خواهد شد. وی اظهار داشت ما به پیشرفت‌های خوبی برای حل مسائل باقی مانده درباره گذشته برنامه اتمی ایران دست پیدا کرده ایم. در جریان سفر محمد البرادعی به تهران که در روزهای 11 و 12 ژانویه تقریبا یک ماه پیش صورت گرفت، جمهوری اسلامی موافقت کرد تا اواسط ماه فوریه یعنی 10 روز دیگر به پرسش‌های باقی مانده آژانس درباره گذشته برنامه اتمی خود پاسخ دهد. دیپلمات‌ها گفتند که در جریان این سفر ایران اطلاعاتی درباره تلاش‌های خود برای تولید نسل جدیدی از سانتریفیوژها ارائه کرده که قادر است اورانیوم را با سرعت بیشتری غنی‌سازی کند و همچنین به مدیر کل آژانس و دستیاران او اجازه داده شده است که از یک کارگاه آموزشی برای توسعه این سانتریفیوژها بازدید کند. مدیر کل آژانس درباره اتهامات وارده از سوی غرب علیه ایران و برنامه اتمی این کشور گفته است آژانس می تواند بازرسی انجام دهد و درباره گذشته و حال تضمین دهد، ولی نمی تواند مقاصد آتی جمهوری اسلامی را پیش بینی کند. وی از واشنگتن خواست به جای منزوی کردن ایران با این کشور به گفتگو بپردازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب دو قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد به حال تعلیق درآورد و با آژانس همکاری کاملی داشته باشد. این در حالی است که تهران توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. در واکنش به آنچه که مقابل جویی جمهوری اسلامی با قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده شده است، 5 کشور عضو دائم شورای امنیت شامل آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان پیشنویس قطعنامه سوم تحریم علیه ایران را به شورای امنیت ارائه کردند تا تحریم‌های سابق را تشدید کنند. جمهوری اسلامی همواره از برنامه اتمی خود و به ویژه غنی‌سازی اورانیوم دفاع کرده و این برنامه را در راستای اهداف صلح‌آمیز ارزیابی می‌کند. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال تولید سلاح اتمی باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:09:20 است. پیشاپیش صدور قطعنامه سوم تحریمی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در شورای امنیت واکنش ها و گمان زنی ها در این باره همچنان ادامه دارد. در آخرین نمونه از این اظهار نظرها روسیه گفته است که قطعنامه بعدی حاوی پیامی قاطع به ایران خواهد بود. جزئیات بیشتر با جان خاکزاد.
سرگئی کیسلیاک معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی با خبرگزاری اینترفاکس میگوید وقتی قطعنامه تازه شورای امنیت صادر شود شما خواهید دید حاوی پیام‌های روشنی به جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می‌رود تحریم‌های پیشین شورای امنیت در این قطعنامه گسترش یابد. معاون وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید آنچه که مورد نیاز است این است که ایران همکاری کاملی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر پیشنویس قطعنامه سوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارد که بر اساس آن تحریم های بیشتری در رابطه با برنامه اتمی ایران اعمال خواهد شد. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش می کنند با جلب نظر سایر اعضای شورای امنیت پیشنویس قطعنامه سوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب برسانند. روز شنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست اتحادیه آفریقا در اتیوپی به خبرنگاران گفت توصیه واقع بینانه به تمامی طرفها از جمله گروه 5 به علاوه 1 این است که شکیبایی خود را حفظ کنند و در انتظار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بمانند. منوچهر متکی گفت دور سوم تحریم ها نیز مانند تحریم های پیشین مؤثر نخواهد بود. وزیران امور خارجه آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان 10 روز پیش در برلین در خصوص پیشنویس یک قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. انتظار می رود آژانس بین المللی انرژی اتمی در اسفند ماه گزارش آتی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان معتقدند تهران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. تهران این اتهام را همواره تکذیب کرده و اعلام می کند برنامه اتمیش در راستای اهداف صلح آمیز است.
گزارش ژان خاکزاد را میشنیدیم. و در گزارش دیگر، دولت فرانسه پس از اینکه نیکولا سرکوزی به ریاست جمهوری این کشور رسید، لحنی تندتر از گذشته در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته است. در آخرین تحول در روابط تهران پاریس، روز یکشنبه سفیر فرانسه به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار و اعتراض ایران به وی تسلیم شد. حمید فاطمی و گزارشی در زمینه روابط فرانسه و ایران را میشنویم.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری روز یکشنبه درباره احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه گفت این اقدام در واکنش به احضار علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه فرانسه انجام گرفته است. علی آهنی روز جمعه به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و اعتراض فرانسه به سخنان محمود احمدی نژاد در بوشهر به وی تسلیم گردید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه پیش در بوشهر اسرائیل را موجود پلید صهیونیست خوانده و گفته بود این موجود به آخر خط رسیده است. پس از احضار علی آهنی، پاسکال آندرانی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت فرانسه بار دیگر توجه سفیر ایران را به غیر قابل قبول بودن چنین اظهارات خصمانه‌ای درباره کشورهای دیگر جلب کرد و یادآور شد که این گونه اظهارات بر وجهه ایران در جامعه بین المللی تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. پیش از این هفته گذشته اروه موران، وزیر دفاع فرانسه، در دیدار از آمریکا گفته بود ایران فعالیت‌های نظامی هسته‌ای‌اش را متوقف نکرده است. وی گفته بود مجموعه گزارش‌های اطلاعاتی ما را به این نتیجه می‌رساند که فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران ادامه دارد. این اظهارات وزیر دفاع فرانسه برخلاف گزارش اخیر اطلاعات ملی آمریکاست که اعلام کرده بود ایران در سال 2003 فعالیت‌های هسته‌ای نظامی‌اش را متوقف کرده است. محمد علی حسینی در کنفرانس خبری‌اش از مواضع اخیر فرانسه انتقاد کرد و آن را مواضعی غیر دوستانه و غیر منطقی و بر اساس پیش فرض‌های غلط توصیف کرد و گفت سیاست جمهوری اسلامی در قبال این مواضع تا کنون خیشتنداری بوده، اما در صورت تداوم چنین روندی در روی کردش تجدید نظر خواهد کرد. محمد علی حسینی همچنین طرح احداث پایگاه نظامی فرانسه را در خلیج فارس محکوم کرد و گفت ایران مخالف افزایش فضای نظامی و امنیتی در منطقه است. دولت فرانسه در ماه ژانویه گذشته قراردادی برای احداث یک پایگاه نظامی با امارات امضا کرد. این نخستین بار است که فرانسه در خلیج فارس دارای پایگاه ثابت نظامی می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز این پایگاه 400 تا 500 نفر پرسنل خواهد داشت. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبه‌اش موافقت امارات را با تأسیس این پایگاه نیز محکوم کرد و گفت دعوت برخی کشورها از طرفهای بیگانه ممکن است سایر کشورها را نیز به اقدامات مشابه و دعوت از کشورهای دیگر تشویق کند و وضعیت منطقه پیچیده تر خواهد شد. سیاست فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران پس از ورود نیکولا سرکوزی به کاخ ریاست جمهوری فرانسه لحنی تندتر در پیش گرفته است.
پس از گزارش حمید فاطمی درباره روابط پرتنش ایران و فرانسه به خاورمیانه می رویم تا از تازه ترین تحولات در نوار غزه آگاه شویم. در گزارش میترا فرهمند از خاورمیانه.
سلیمان عواد سخنگوی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شامگاه یکشنبه به فلسطینی‌های مقیم غزه و سازمان‌های شبه نظامی فلسطینی در این باری که هشدار داد که باید تصمیم مصر را برای بستن مجدد مرز محترم بشمارند و از عبور غیرقانونی از این منطقه به خاک مصر خودداری کنند. سلیمان عواد گفت در 12 روزی که این مرز به روی اهالی غزه گشوده بود و هیچ کنترلی بر آن اعمال نمی‌شد، مصر می‌خواست از افزایش رنج فلسطینی‌ها جلوگیری کند. وی افزود اما اجازه تکرار چنین وضعیت هرج و مرجی را نخواهیم داد. در پی دیداری که خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکشنبه در قاهره با حسنی مبارک به عمل آورد، سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت حریم و حاکمیت مستقل مصر باید محترم شمرده شود و حتی در حالی که با فلسطینی ها همدردی می کنیم، آنها حق ندارند به مرزهای ما تجاوز کنند و یا به سوی نیروهای مرزی مصر سنگ پرانی نمایند. سلیمان عواد گفت اکنون توپ در زمین حماس است. خاویر سولانا برای گفتگو درباره وضعیت غزه و مرز الرفح با رهبران مصر و سران اتحادیه عرب که مقر آن در قاهره است به خاورمیانه آمده و دوشنبه نیز با مقامات اسرائیل دیدار خواهد کرد. اسرائیل از اقدام ارتش مصر در بستن مجدد گذرگاه الرفح ابراز خوشنودی کرده و تصمیم سازمان حماس را نیز به جدا کردن امور خود از اسرائیل مورد استقبال قرار داده است. رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل یکشنبه اعلام کرد مقادیر چشمگیری انواع جنگ‌افزار نیمه سنگین و سبک همراه با مهمات برای سازمان‌های مسلح در 12 روز اخیر از مصر به غزه وارد شده است. رئیس این سازمان این ادعا را نیز مطرح کرده که جمهوری اسلامی ایران افرادی را برای آموزش‌های جدید نظامی به نیروهای حماس و جهاد اسلامی به غزه آورده است. جمهوری اسلامی پیشتر ادعاهای مشابه را تکذیب کرده است. سازمان حماس از مصر خواسته در تأمین نیازهای فلسطینی‌های غزه جایگزین اسرائیل شود. شاهدان می‌گویند تصمیم مصر موجب ناخشنودی شدید فلسطینی‌ها شده است. فوزی برهوم یک سخنگوی حماس تنها گفت
بالعلاقه المصريه مع حركه حماس ومع غزه ومع الشارع الرسميه وليست علاقه احداث ثغرات في الجدار بين مصر وقطاع غزه.
مناسبات حماس و مصر رسمی است و تنها مربوط به گذرگاه الرفح و مشکلات مرزی نیست. محمود عباس رهبر حکومت فلسطینی بار هرج و مرج جدید به وجود آمده در مرز غزه و مصر را بر دوش سازمان حماس دانسته و از آن شدیداً انتقاد کرده بود. سازمان حماس به هدف باز کردن دریچه‌ای به روی فلسطینی‌ها پس از تشدید تحریم‌ها از سوی اسرائیل گذرگاه الرفح را منهدم کرده بود.
گزارش میترا فرهمند بود از تحولات نوار غزه در خاورمیانه. ساعت 7:19 دقیقه با 5 ثانیه است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. سازمان دیدبان حقوق بشر در 18 گزارش سالانه خود که به تازگی منتشر شد، ایران را در میانه کشورهای ناقض حقوق بشر قرار داده و از جمله جمهوری اسلامی را به دخالت در امر نامزدی منتقدان دولت در انتخابات متهم میکند. الهه روانشاد از رادیو فردا در این رابطه با رید برادی سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر گفتگو کرده است. رید برادی:
We've just published our annual report looking at the situation in more than 75 countries.
ما به تازگی گزارش سالانه خود را منتشر کردیم و در آن به وضعیت حقوق بشر در بیش از 75 کشور نظر انداختیم و در کشورهایی چون چاد، کولومبیا، کنگو، عراق، سومالی، سریلانکا و اتیوپی موارد بسیاری از نقض حقوق بشر را شناسایی کردیم. جوامع بسته ای را نیز که شهروندان در آنها تحت فشار هستند مورد مطالعه قرار دادیم. جوامعی مثل چین، کوبا، اریتره، لیبی، کره شمالی، عربستان سعودی، ویتنام و مسلماً ایران.
آقای برودی در ادامه گفته‌هایش به شرح نگرانی‌های سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد ایران پرداخته و می‌گوید
We're very concerned that respect for basic rights in Iran, particularly freedom of expression and assembly, continue to deteriorate.
ما از اینکه احترام گذاردن به حقوق بنیادین به ویژه آزادی بیان و اجتماعات در طول سال گذشته در ایران باز هم بدتر و کمتر شده بسیار نگران هستیم. حکومت رئیس جمهور احمدی نژاد به گونه‌ای مداوم به بازداشت افرادی می‌پردازد که به گونه‌ای مسالمت‌آمیز از حقوق خود همچون آزادی بیان و اجتماعات بهره می‌گیرند. و متاسفانه می‌بینیم که بدرفتاری همچنان ادامه دارد. حکومت به گونه‌ای روزافزون از خدشه به امنیت ملی برای خاموش ساختن هر صدایی استفاده می‌کند. این یک تصویر خشن از ایران به دست می‌دهد. و علاوه بر آن از نظر صدور حکم اعدام برای افرادی که مرتکب جرم در سنین زیر 18 سال شدند، ایران دارای مقام اول است. حداقل 70 نفر از این مرتکبین جرم در خردسالی اکنون در صف اعدام شوندگان آتی قرار دارند.
بخشی از گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر حاکی از آن است که رهبران مستبد در سراسر جهان حقوق بشر را نقض می کنند، چرا که ایالات متحده آمریکا، اروپا و دیگر دموکراسی ها صرف ادعای آنان را مبنی بر حضور دموکراسی در کشورشان میپذیرند با این استدلال که انتخابات را برگزار می کنند. این گزارش این سیستم را دموکراسی کاذب می نامد. کنت روت رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در بخشی از این گزارش می نویسد که به نظر می رسد واشنگتن و حکومت‌های اروپایی حتی مشکوک‌ترین انتخابات را می پذیرند به شرط آنکه برنده آن یک همپیمان استراتژیکی و یا اقتصادی باشد. آقای برودی سخنگوی دیدبان حقوق بشر اما می گوید
In our report we're looking at governments like Nigeria and Russia where the US has
این نکته در مورد ایران صدق نمی کند و نظر ما بیشتر متوجه کشورهایی چون روسیه و نیجریه بود. روابط ایران و آمریکا ضعیف بود و بدتر هم شده است. آمریکا به صورتی مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران را موجب نگرانی می‌داند. 75 میلیون دلار نیز برای تقویت دموکراسی در ایران اختصاص داده و واقعا فکر نمی‌کنم آمریکا را بتوان راضی از ایران تلقی کرد.
سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه می‌افزاید
We continue to see the use of torture and ill treatment in prisons and particularly the Evin prison in Tehran beating sleep
ما همچنان شاهد استفاده از شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها به ویژه در زندان اوین هستیم. ضرب و شتم، سلب اجازه خوابیدن، گذراندن زمانی طولانی در سلول‌های انفرادی و قضات اغلب اعترافاتی که تحت فشار گرفته شده را می‌پذیرند. و اینها همه موجباتی برای نگرانی هستند.
رید برادی سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر با همکارم الهه روانشاد گفتگو می کرد. و اینک نوبت می رسد به روزنامه های صبح ایران و نگاه شاهین بشیری به این روزنامه ها.
از میان مطبوعات
روزنامه آفتاب یزد گزارش کرده که همزمان با تلاش برای کاهش رد صلاحیت‌های قبلی کاندیداهای اصلاح طلب، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان بر شمار رد صلاحیت‌ها افزوده‌اند و از جمله رئیس فراکسیون اقلیت مجلس فعلی را هم رد صلاحیت کرده‌اند. این روزنامه نوشته اخبار دریافتی حاکی از رد صلاحیت تعداد دیگری از اصلاح طلبان از جمله تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس توسط هیئت‌های نظارت است. در حالی که صلاحیت این افراد قبلا توسط هیئت‌های اجرایی تایید شده است. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود تغییر آرایش سیاسی در کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته تعاملات و درگیری‌های نیروها و گروه‌های سیاسی با یکدیگر در آستانه انتخابات مجلس هشتم آرام آرام در حال منجر شدن به نوعی دگرگونی اساسی در آرایش نیروهای سیاسی در ایران است که به نظر می‌رسد تأثیری بسیار دیرپاتر و ماندگارتر از نتیجه انتخابات مجلس هشتم و ترکیب عددی کاندیداهای آن خواهد داشت. این روزنامه در ادامه نیروهای سیاسی در ایران را در یک تقسیم بندی به دو گروه معتقد به ساختار و و ساختار شکن تقسیم کرده و نوشته آستانه انتخابات مجلس هشتم را آنجا که بدل به نقطه اوج منازعه معتقدان به ساختار نظام و ساختار شکنان شده و از دل این نزاع مرزبندی های جدید در حال تعریف است، دارای اهمیتی فوق‌العاده در تاریخ پس از انقلاب باید به حساب آورد. کیهان در پایان تأکید کرده که نباید به کسانی که با ساختار فعلی جمهوری اسلامی مشکل دارند یا خواستار تغییرات و اصلاحاتی در آن هستند اجازه داده شود تا به مجلس یا سایر نهادهای حکومتی وارد شوند. روزنامه اعتماد خبر داده که یک نماینده اصولگرای مجلس ضمن تقدیر از اجرای تفکیک جنسیتی در کشور گفته جداسازی جزء سیاست‌های فرهنگی محمود احمدی نژاد است. به نوشته این روزنامه، لاله افتخاری از نمایندگان نزدیک به دولت همچنین گفته جداسازی در اماکن عمومی از جمله ادارات، پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و سایر اماکن برای صیانت از زنان قابل اجراست. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع امروز خود از بروز مشکلات فراوان ناشی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در مناسبات مالی و بانکی دبی و ایران خبر داده است. این روزنامه ادعا کرده که اخیراً و با ورود هیئت‌های آمریکایی به کشورهای همسایه ایران همچون امارات متحده عربی، این کشورها از انعقاد هر گونه قرارداد تجاری که یک طرف آن ایران باشد ممانعت جدی به عمل می‌آورند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی مقیم در کشورهای خارجی، مؤسسات اقتصادی ایرانی در دبی نیز از این مسئله محروم نمودند.
پس از نگاه شاهین بشیری به روزنامه‌های صبح ایران، فریبرز غریب تازه‌ترین خبرهای ورزشی را مرور می‌کند.
دنیای ورزش. در حالی که خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب وارد تهران شد، تمرینات تیم ملی این کشور روز یک شنبه بدون حضور وی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کلمنته روز یک شنبه مذاکراتی را با مسئولان فدراسیون فوتبال انجام داد و طبق برنامه قرار است از روز دوشنبه تمرینات تیم ملی ایران را زیر نظر بگیرد. تمرینات تیم فوتبال ایران روز یکشنبه زیر نظر منصور ابراهیم‌زاده، کریم بوستانی، افشین پیروانی و مارکار آقاجانیان انجام شد. تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در اولین گام روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم فوتبال سوریه خواهد رفت. هفته 21 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا عصر یکشنبه با پیروزی اینتر میلان صدرنشین و شکست تیم دوم جدول یعنی آسرون پیگیری شد. در این دو دیدار اینتر میلان با یک گل از سد میهمانش امپولی گذشت، اما آسرون در خانه سینا با دریافت 3 گل تسلیم شد. در یک دیدار مهم دیگر یکشنبه یوونتوس تیم سوم جدول در ورزشگاه خانگیش با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل کالیاری متوقف شد. در جدول رده‌بندی سری آ اینتر با 53 امتیاز همچنان روی نوار پیروزی در صدر قرار دارد، روم با 45 امتیاز دوم است و یووه با 41 امتیاز در سکوی سوم ایستاده. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر تیم هلند مقام پنجم رقابت‌های بین‌المللی فوتسال مالزی را به دست آورد. در این بازی‌ها که به مدت یک هفته در شهر کوالالامپور برگزار شد، تیم فوتسال ایران پس از اینکه موفق به صعود در جمع 4 تیم برتر نشد، در مسابقه بر سر مقام پنجمی در مقابل هلند به میدان رفت که در پایان با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. در بازی فینال این رقابت‌ها که عصر یکشنبه انجام شد، تیم فوتسال برزیل با 4 گل آرژانتین را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و علی دایی، بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، برای شرکت در اولین جلسه کمیته فنی فیفا در سال 2008 روز یکشنبه عازم سوئیس شد. کمیته فنی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 15 عضو دارد که علی دایی تنها نماینده قاره آسیا است. در این کمیته بزرگان فوتبال جهان از جمله فرانس بکنباور، پله، میشل پلاتینی، رودگولیت، کارل هاینس رومینینگه و لوتار ماتیوس نیز حضور دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی به صفحه آخر مجله بامدادی میرسیم، اما به خاطر داشته باشید که فیلتر شکن‌های رادیو فردا دسترسی آزاد به خبرها و گزارش‌ها را میسر می‌سازد و فیلتر شکن امروز هست sangbaran.com. sangbaran.com. با سپاس از همراهیتان برای یک یک شما تندرستی و سرفرازی و مهر آرزو دارم. روزگارتان خوش.